از بعد از ظهر فردا با ورود سامانه جدید بارشی شاهد بارندگی در مناطق شمالی کشور خواهیم بود. توضیحات خانم جعفری، کارشناس هواشناسی.
تا بعد از ظهر روز دوشنبه در غالب مناطق کشور جو نسبتاً آرام و پایدار و آسمان صاف و آفتابی رو خواهیم داشت. در بخش‌های شمالی کشور روند افزایش دما پیش بینی میشه، اما از بعد از ظهر و اواخر وقت دوشنبه سامانه بارشی به تدریج از بخش‌های شمال غرب وارد کشور میشه و برای بخش‌هایی از استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و مناطق غربی استان مازندران انتظار داریم که بارش اتفاق بیفته. روز سه‌شنبه بارش ها گسترده‌تر میشه. بخش‌های غرب، شمال غرب، سواحل دریاچه‌خزر و دامنه و ارتفاعات البرز هم درگیر بارش خواهند شد و همراه با فعالیت این سامانه بارش کاهش محسوس دما رو هم در غالب مناطق کشور به ویژه مناطق شمالی کشور خواهیم داشت.
همکارم آقای باغنده و آخرین خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. پرونده 19 دوره بازی‌های آسیایی با 54 مدال رنگارنگ برای کاروان ایران بسته شد و آخرین مدال کشور ما سهم کاراته شد. در روز آخر رقابت‌ها در هانگژو چین، صبح امروز سارا بهمنیار در ایده رده‌بندی وزن منهای 50 کیلوگرم کاراته با برتری 6-5 برابر میا هارای ژاپنی بر سکوی سومی ایستاد و با 3 برد و 1 باخت برنز گرفت. در رده‌بندی مدالی بازی‌ها هم کاروان ایران با 13 طلا، 21 نقره و 20 برنز در رده هفتم جدول ایستاد. چین با مجموع 383 مدال و 201 مدال طلا صدرنشین شد و کشورهای ژاپن، کره جنوبی، هند، ازبکستان و چین تایپه رده دوم تا ششم رو به خود اختصاص دادند. در دوره قبلی بازی آسیایی در جاکارتا اندونزی کاروان ایران با 20 مدال طلا ششم شده بود. هفته هفتم رقابت لیگ برتر فوتبال ایران امروز با 2 مسابقه در تهران و انزلی به پایان میرسد.
تیم پرسپولیس بعد از برگزاری 2 بازی در لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 19:15 دقیقه در استادیوم آزادی میزبان تیم گلگهر سیرجانه. عثمان ویرا مربی پرسپولیس:
الان باید ذهنیتمون رو تغییر بدیم، عوض کنیم به بازی لیگ برتر. گلگهر تیم خوبیه، بازیشون رو نگاه کردیم و می‌دونیم که بازی خیلی سختی داریم.
مارینوس اوزونیدیس سرمربی تیم گلگهر سیرجان:
Of course we respect پرسپولیس.
پرسپولیس که از بهترین تیم‌های ایرانه، اگر ما بخوایم نتیجه خوبی بگیریم نباید بترسیم.
قراره که بعد از برگزاری بازی پرسپولیس مقابل گلگهر سیرجان در ورزشگاه آزادی جشن قهرمانی سرخپوشان در سوپرجام فوتبال ایران هم برگزار بشه. در دیگر بازی یک شنبه هم تیم ملوان از ساعت 17:15 دقیقه در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی میزبان دیگر نماینده آسیایی کشورمون نساجی مازندرانه. مهدی تارتار سرمربی تیم ملوان بندر انزلی:
طبیعتاً بازی با یه تیمی که برای آسیا بسته شده آسون نیست و تیم نساجی امسال تیم خوبی رو جمع جور کرده. کار ما سخته، ولی خب ما هم دوست داریم با تیمای نیمه بالای جدول رقابت بکنیم.
سید مهدی رحمتی سرمربی تیم نساجی مازندران:
بعد از بازی الهلال سعی کردیم که با بازیکن‌ها صحبت بکنیم و به لحاظ روحی روانی آمادهشون بکنیم، چون یه مقداری شرایط سخت هستیم که ما دو تا بازی قبلیمون رو هر جفتش تو جام باشگاه آسیا بوده و تو لیگ بازی نکردیم.
حمید رضا اجازی خبرگزاری صدا و سیما سازمان لیگ فوتبال ایران:
در همین چارچوب دیشب استقلال تهران در خارج از خانه با 1 گل مثل رفسنجان رو شکست داد و سپاهان اصفهان در ورزشگاه نقش جهان 4-1 مقابل صنعت نفت آبادان به برتری رسید. این بود چند خبر ورزشی.
پیک نیمروزی.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش پیک نیمروزی خبر رادیو ایران رسیدیم در حالی که ساعت 14:34 است. سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت امسال 242 پرونده گرانفروشی خودروسازان مونتاژی به ارزش 122 میلیارد تومان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده. خریداران خودرو از گرانفروشی خودروسازان مونتاژی و طولانی شدن زمان رسیدگی به شکایات گلایه دارند.
خریداران شرکت های مونتاژی مخصوصا مدیران خودرو کرمان موتور و لاماری
همشون از مشتریان شرکت فردا موتور هستن.
گلایه ها و اعتراض خریداران خودروهای مونتاژی از خلف وعده ها و گران فروشی ها. با بعضی از خریداران این خودروها گفتگو کردیم.
یه خودرو تیگو 7 پرو از شرکت مدیران خودرو مبلغی که به من اعلام کردن 1,667,800,000 تومان، حدودا 500 تا 600 میلیون تومان بیشتر پول گرفتن.
1,650,000,000 برای من تموم شده، اساسی که قیمت مسبب آقایون در وزارت سمت و سازمان های دیگه که حالا پایین دست این مجموعه هستن 1,456,000,000.
بنده شرکتی که امان خود رو K7 به مبلغ 1,891,000,000 خریداری نمودم که قیمت شورای این خود رو 1,000,000,000 بوده.
خریداران میگویند مونتاژکاران به مصوبات شورای رقابت تمکین نکردند و مبالغ اضافه دریافت کردند.
علی رغمی که من شکایت خودم رو هم توی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و هم در دفاتر سازمان صنعت مدن تجارت ثبت کردم، شرکت و در واقع این سازمان ها هیچ پاسخگویی مبنی بر پس دادن پول اضافی که از ما گرفته شده ندارند.
علی رغم شکایت به سازمان حمایت و صنعت مدن و تزیرات، تا به امروز شرکت مدیران خودرو نسبت به این گران فروشی جوابگو نبوده.
فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان:
قراردادی بسته شده باشه یا فروشی اتفاق افتاده باشه که مغایر با قیمت‌های شورای رقابت باشه، اون احصای گران فروشیه و پرونده تشکیل میشه و بعد از مراحل اداری برای سازمان تجارت حکومتی ارسال میشه. تا الان هم که 242 فقره رفته تحت سامان سیمبا، سامان مدیر که باشه بازرسی، که انشاءالله منتظریم همکاران باز سازمان تعزیرات هم حتما به اینها رسیدگی میکنن.
بعضی از مشتریان هم مستقیما به تعزیرات شکایت کردند. مشتریان خودروهای مونتاژی میگویند:
حالا ما شکایتمون تو تعزیرات باید حکم صادر کنن. ما از مسئولین خواهش میکنیم که زودتر تکلیف ما رو روشن کنن.
از ابتدای سال تا کنون پرونده های ارسالی در انتظار حکم سازمان تعزیرات حکومتی هستند.
امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان پیک نیمروزی را میشنوید. دبیر علمی همایش سرطان در جوانان گفته عوامل مختلفی در ابتلای زود هنگام جوانان به سرطان نقش داره که دخانیات و تغذیه نامناسب اصلی ترین اونهاست. به گفته دکتر شهریاری، چالش اصلی در درمان سرطان جوانان بی توجهی به نشانه های بروز بیماری و مراجعه دیرهنگام به پزشکه.
سن ابتلا به سرطان کاهش یافته و به سنین جوانی رسیده. دکتر علی شهریاری، دبیر علمی دومین همایش سرطان در جوانان:
ابتلا به بعضی از سرطان ها هم تو ایران نسبت به میانگین جهانیش پایین تر اومده. مثلا سرطان پستان سن بروزش تو ایران 10 تا 15 سال پایین تره. سرطان های کولورکتال در کل دنیا سن بروزش رو به کاهشه.
مهمترین عامل کاهش سن ابتلا به سرطان در جوانان آلودگی های هوایی و تغذیه‌ای نام برده می شود که مضرترین آن مصرف دخانیات و فست فود هاست. آی دکتر مهدی یدالله‌زاده، فوق تخصص ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
اجتناب بکنیم از هر نوع مواد تدخینی، چه سیگار باشه چه قلیان باشه. در کنار اینها ورزش مناسب و تغذیه خوب هستش که میتونه کمک بکنه.
گفته میشود سهم استراب و تنش‌های روانی در ابتلا به سرطان اگر از دیگر عوامل بیشتر نباشد کمتر نیست. آقای دکتر عباس حاجی فتحعلی، هماتولوژیست و رئیس بخش پیوند مغز و استخوان بیمارستان آیت الله طالقانی:
دلیلش هم بسیار روشنه، چون استراب و استرس در واقع سیستم ایمنی رو تحت تاثیر قرار میده و بیمار مستعد میشه برای که این بیماری ها رو بگیره.
کم توجهی جوانان نسبت به نشانه های بروز بیماری یکی از چالش های تشخیص و درمان به هنگام سرطان است.
در افراد بالای 60 سال، اینا از زمانی که علامت پیدا میکنن تا موقعی که مراجعه میکنن به پزشک یک ماه بیشتر طول نمیکشه، ولی در سن جوان 6 ماه طول میکشه تا یه جوان وقتی علامت پیدا میکنه تا مراجعه بکنه به پزشک و طبیعتاً تو این مدت 6 ماه سرطانش پیشرفته‌تر از اون چیزی که هست میشه.
بهانه برگزاری این همایش فعالیت یک مؤسسه خیریه با هدف حمایت از جوانان مبتلا به سرطان و آگاهی به جامعه نسبت به راه‌های پیشگیری و درمان این بیماری است. خانم نصران رضوی، مدیر عامل و مؤسسه خیریه محمد حسین رضوی:
جوان‌ها آینده سازان این کشورن. اگر جوان‌های امروز ما که حالا به هر حال قشر داده سنی ایران به سمت پیر شدن میره، ما اینها رو اگر بتونیم حفظ کنیم آینده ایران رو حفظ کردیم. من مردم رو بیشتر به مشارکت دعوت میکنم.
اما آخرین وضعیت درمان و داروهای سرطان از زبان رئیس انجمن هماتولوژی و آنکولوژی ایران:
کشور ما بسیار پیشرفته از نظر درمان.
به گفته پزشکان، درصد قابل توجهی از انواع سرطان‌ها قابل پیشگیری است و قابل درمان هم هست، مشروط بر اینکه در صورت بروز نشانه‌های اولیه بیماری، شانس طلایی و فرصت اولیه درمان به هنگام رو از خودمون و پزشکان مربوطه دریغ نکنیم. مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
سامانه رصد برخط سوخت سامانه‌ایه که امکان رصد لحظه‌ای فرآورده‌های نفتی رو از زمان تولید تا مصرف کننده نهایی فراهم می‌کنه. قانون وزارت نفت رو مکلف کرده تجهیزات نفتی رو به این سامانه مجهز کنه. اما برای آگاهی بیشتر از این قانون و اینکه این قانون تا چه حد اجرا شده، گفتگو می‌کنم با خبرنگار تحریریه انرژی خبرگزاری صدا و سیما. آقای الماسی، ابتدا برامون بگین که وظیفه این سامانه دقیقاً چیه و قانون از چه زمانی این تکلیف رو به عهده دولت گذاشته؟
بله، همکاری گرامی، من هم خدمت شما و همه شنوندگان پیک نیمروزی عرض سلام و ادب و احترام دارم. همطور که شما فرمودید، این یک تکلیف قانونی هستش که از سال 1389 باید اجرایی میشد.
حدود 13 سال.
13 سال، بله دقیقاً. باید اجرایی میشد ولی متاسفانه اجرایی نشد و در طول دوره‌های مختلف و دولت‌های مختلف این قانون همچنان روی زمین مونده. و بذارید یه خورده بازش کنیم که اینکه حالا سامانه میتیرینگ یا سامانه رصد برخط زنجیره سوخت یعنی چی. این سامانه این وظیفه رو داره که در طول زنجیره تولید تا مصرف، اینکه خب حالا تانکرهای حامل سوخت اون سوختی رو که مورد نیاز جایگاه‌های سوخت هستش حمل میکنن، به صورت برخط و لحظه‌ای رصد بشه و بحث ناترازی هایی که توی حوزه انرژی وجود داره رو بررسی کنه، بحث صادرات و واردات، بحث مشکلاتی که وجود داره توی صنعت نفت به صورت برخط و لحظه‌ای باید رصد بشه که اگر توی زمانهایی که در واقع اوج مصرف هستش، اگر شهری نیاز به یک سوخت خاص داره، مطلع بشن مسئولین که مشکل رو برطرف کنن. قانونی که بودش به عنوان میترینگ شناخته میشه بین حالا خود اهالی رسانه و وزارت نفت. ما توی رسانه به عنوان سامانه رصد برخط زنجیره سوخت بهش پرداختیم که 13 سال روی زمین مونده.
درسته. حالا با این وجود، در بودجه امسال هم اونطور که میدونیم برای اجرای اون بودجه در نظر گرفته شده. تا الان که 7 ماه از سال گذشته، دولت چه کاری انجام داده؟
بله، توی بند ف تبصره‌ای که قانون بودجه درج شده، سامانه رصد برخط زنجیره سوخت که وزارت نفت مکلف هستش، 8000 میلیارد تومان از محل سرمایه‌های شرکت‌های تابع خودش این هزینه رو تأمین بکنه و سامانه رصد برخط زنجیره سوخت رو راه اندازی کنه. یعنی شرکت‌های ملی نفت، گاز، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران. البته این رو هم باید اضافه کنم که با دستور وزیر محترم نفت آقای جواد اوجی در تیر ماه به شرکت‌های تابع وزارت نفت این حکم ابلاغ شدش که این سامانه رو راه اندازی کنن و از محل سرمایه هایی که در اون شرکت وجود داره این کار رو انجام بدن.
سپاسگزارم. گفتگو کردم با آقای الماسی، خبرنگار تحریریه انرژی خبرگزاری صدا و سیما. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان پیک نیمروزی و همچنین اخبار نیمروزی رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با این مجموعه خبری. با آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب افق تهران 17:57 دقیقه هست. عصر خوب و آرامی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
این
صدای آغاز یک هیجان است. زمرد جیوانی 200، زمرد سیتی 125، زمرد کلیک، پرشتاب، مطمئن، زیبا، انواع دوچرخه در سایزهای متفاوت. زمرد کویر، نگینی درخشان در صنعت تولید انواع دوچرخه و موتورسیکلت. زمرد کویر.
نگین نام‌آوران ایران زمین. شش کلاس ابتدایی را خوانده بود و اکنون باید وارد دبیرستان می‌شد. پدر اما دلش می‌خواست پسر به راه او رفته و تحصیلات حوزوی را ادامه دهد. حسین خود به دبیرستان و ریاضیات علاقه داشت. از طرفی مادرش می‌خواست او پزشک شود و به طبابت مردم بپردازد. پدر و دغدغه‌هایش از یک سو، دبیرستان و علاقه‌مندی‌های حسین و مادرش از سوی دیگر، تصمیم گیری را برای او سخت کرده بود. اما او سرانجام تصمیمش را گرفت. اکنون حسین صبح‌ها شاگرد دبیرستان بود و شب‌ها نزد پدر دروس حوزوی را دوره می‌کرد. بدین ترتیب همه نگرانی‌ها برطرف شده بود و جریان آموزش ادامه داشت. سالها بعد که دکتر حسین ملک افضلی اردکانی استاد اپیدمیولوژی دانشگاه تهران شد، برکات فراوان زندگی شخصی و حرفه‌ای خود را در اتخاذ تصمیمی می‌دانست که به رضایت پدر و مادر منجر شده بود.
خداوند رو شاکرم که در عصر انقلاب اسلامی حیات من واقع شد. این توفیق بزرگی است و پتانسیل این رو داشتم که در این دوران بتونم خدمتی انجام بدم. خیلی شانس بزرگیه. من از این بابت خدا را سپاسگزارم.
حسین ملک افضلی اردکانی در سال 1318 در شهر اردکان استان یزد دیده به جهان گشود و چون پدرش روحانی بود همراه با خانواده به شهر قم مهاجرت کرد و دوران دبستان و دبیرستان را در آن شهر گذراند. سپس برای ادامه تحصیل وارد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شد و در سال 1344 فارغ التحصیل گردید. او همچنین در سال 1350 در دانشکده بهداشت دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد و در رشته آمار زیستی تخصص گرفت. آنگاه برای تکمیل تخصص دوره یک ساله را در کشور آمریکا گذراند. دکتر حسین ملک افضلی عضو هیئت علمی گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و استاد ممتاز آن دانشگاه می باشد. وی عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران است و سالهای مدیدی را در مسئولیت‌های مختلف علمی و مدیریتی به شبکه بهداشتی کشور خدمت رسانی کرده و موجب بهبود بسیاری از شاخصهای سلامت کشور شده است.
به همت کسانی مثل استاد دکتر ملک افضلی، مرگ و میر ناشی از قزاز، ناشی از اسهال، ناشی از فلج اطفال تقریبا به صفر رسیده در کشور ما و امید به زندگی شدیداً افزایش پیدا کرده.
دکتر حسین ملک افضلی علاقه‌ای وافر به روستاها و مناطق کمتر برخوردار کشور دارد. فعالیت‌های بی‌وقفه او و همکارانش در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ارتقای کمی و کیفی بسیاری از شاخص‌های بهداشتی در این مناطق انجامیده است.
در سال 52-53 بود در دانشگاه بهداشت یک کار تحقیقاتی انجام دادیم. امید زندگی 53 سال بود و امروز 75. یعنی هر سالی که از انقلاب گذشته 6 ماه به امید زندگی اضافه شد. امید زندگی اساره اقداماتی است که در حوزه سلامت انجام شده.
دکتر ملک افضلی علاوه بر مسئولیت‌های مختلف کشوری در حوزه بهداشت با سازمان‌های علمی و تحقیقاتی بین‌المللی نیز همکاری‌های تنگاتنگی داشته است که از جمله می‌توان به عضویت وی در کمیته مشورتی تحقیقات سلامت سازمان جهانی بهداشت منطقه مدیترانه شرقی اشاره کرد.
دکتر ملک افضلی دارنده مدال درجه دوی خدمت جمهوری اسلامی ایران می باشد. او همچنین برگزیده جایزه علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان است.
نگین
ایران را بشنویم.
به نام خالق بهترین لحظه های ما بنده ها، سلام و درود به شما مردم عزیز و نازنین ایران زمین. خوش آمدید به بخش دوم برنامه های رادیو ایران. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم در این بخش تا ساعت 22، به این امید که مثل همیشه فرصت همراهی با ما رو داشته باشید.
شمال، جنوب، شرق، غرب، این وسعت پهناور سرزمین عزیز و دوست داشتنیمون ایران جان سرشار از شنونده های نازنینی هست مثل شما که انتخاب کردن رادیو ایران همراه و همدم لحظه هاشون باشه. افتخار میکنیم به این همراهی و ممنونیم از این که شنونده ما هستید.
Yerini kalbimde bürünür saklayacağım Hara gitsen sevgilim yerini boşlayacağım Derdin var derin derin Melihar senin gemin Bir gün tutsam ellerim Ölünce bırakmayacağım Seni benden soruşu Bir hayız yaşı Yaşla dolur gözlerim, yanır yüreğim alışır Damcılar bu sesi, gecenin mahimesi Üşüdür ellerimi, hayallarım karışır Seni benden soruşur, bir payız yağışı Yaşla dolur gözlerim, yanır yüreğim alışır Üşüdüm ellerimi
Sen sen benim mucizem. İsterim gelen yollarına gülleri bir bir düzen. Yandıran eşkin şenleri gören bir de gözlerin. Duyan şirin sözlerin. Doyunca seninle gezem. Seni benden soru şu. Hayız yanışı. Yaşla dolur gözlerim. Yanır reyim alışır. Damcılar o bu sesi. Gecenin vahimesi. Üşüdür ellerimi. Hayallerim karışır. Seni benden soruşur. Bir payız yağışı. Yaşla dolur gözlerim. Yanır yüreğim alışır. Damcılar o sesi. Gecenin mahimesi. Üşüdür ellerimi. Hayallerim karışır.
لحظه های شما سرشار از آرامش باشه. هر جای ایران عزیزمون که هستید، مشغول هر کاری که هستید، به شما خدا قوت میگیم، براتون آرزوی سلامتی داریم و ممنونیم که رادیو ایران رو انتخاب کردیم برای شنیدن.
سند سرشار اتیرلی یاس دوت بیر یانن چنار وطن. Yaylarında ahar aras, coşar sende pınar vatan. Dört bir yanın çınar vatan. Dumanlardan, boranlardan, zehir bitirici kanlardan, öz yurdunu satan. Kenar vatan, hainleri kınar vatan. Kahramanlar diyarına, baba atanlar mezarına, vatanciler ilgarına, bir kuş olup
این صدا به ما میگه که رسیدیم به ساعت 15 و زمان همراهی شما دوستان شنونده هست با برنامه‌ای که خیلی طرفدارشیم و خیلی دوستش داریم و و خیلی باهاش در ارتباط بوده و هستین. گلبانگ رو با افتخار تقدیم شما میکنیم.